خارج اصول فقه، جلسه سوم، دوشنبه 11 هفته 1401.
محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده با پیامی که به ما دادن، این سوال ها رو پاسخ بدیم بعد وارد بحث امروز بشیم. سوال کردن که در وضع تعینی گفته میشه که واضعی نداره، فاعلش مشخص نیست، از اون بر گفته میشه ناشی میشه از کثرت استعمال. خب پس خود همین کثرت استعمال در واقع واضع فاعل، چرا گفته میشه نامشخصه؟ جواب پرسشگر محترم رو فکر نمی کنم سخت باشه، راحت میتونیم بدیم. تو ذهن شما هم شاید باشه که ما یه دفعه یک نهاد مشخص، چیه این فرهنگستان زبان فارسیه، چیه تو جمهوری اسلامی همچون اصطلاحی داریم اگه اشتباه نکنم، یه دفعه یه نهاد داریم، یه دفعه شخص داریم، مثل کسی که بچه گیرش میاد اسم بچهشو میذاره. ببینید منظور از وضع تعیینی یعنی این دیگه، حالا هر چه غیر از این باشه میگن تعیینی. مثلا بسیار از شهرهای ایران، البته شهرهای قدیم ایران، هر چه آدم بگرده واضحشو پیدا نمیکنه، همه هی حالا به مناسبتی گفتن تا مستقر شده. پس نگید چون کثرت استعماله پس معینه، اتفاقا همین چون کثرت استعماله و نهاد خاصی یا شخص خاصی نیست میگن تعیینی. یک عبارتی دیروز داشتیم، من پیاده نکردم، گفتم خودتون پیاده کنید، اون آخر کار صفحه 102. بعضی ها سوال کردن عبارت درسته؟ چون داره که من دون ان یبلغ احد الجانبین الى خروجه حد الامکان. گفتن نباید حد الوجوب باشه. خب اون بزرگواری که سوال کرده یه بار دیگه عبارت رو بخونه متوجه میشه. نه، حد الامکان این حرف متکلمینه، میگن ما باید کاری بکنیم که پدیده ها از حد امکان خارج نشن، چون اگر برسن به حد وجوب معناش اینه که خداوند فاعل موجبه و این درست نیست. پس عبارت دقیقه، یه وقت شاید درست ناش نکنید بگید اینجا اشتباه نوشته شده، تأمل کنید. و حالا این علمی نیست، بعضی از آقایان گفتن که شما نوشید عباد ابن سلیمان. بله بله، عباد ابن، ما رو عباد هم شک داشتیم تلفظش، ولی ظاهرا عباد همونی که تلفظ کردیم، عباد ابن سلیمان. گفتن بعضی از کتابا داره سلیمان ابن عباد، ظاهرا اشتباهه، همونی که اینجا هست ابو سهل، اگه خواستید رو تبارش کار بکنید، ابو سهل کنیش عباد ابن سلیمان ابن علی سیمری به دو تا فتحه، سیمری بصری، ظاهراً یه منطقه‌ای هست تو بصره، از علمای قرن سوم معتزلی هم هست، مسلکش مسلک معتزله است. پس تو عبارت دیگه دست نبریم، عبارت درسته. اگر غیر از این باشه ظاهراً نادرسته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ترجیح بلا مرجه بین الرد و الاثبات. قسمتی از روزه های این بحث رو دیروز خواندیم براتون، گفتیم این قاعده یه آچار فرانسه است در کلام، در فلسفه، در اصول. الان هم درگیریم دیگه در لغت، چون این بحث ما اگر جنسشو بخواد فلسفه لغته که دلالت به چیه، از بحثای فلسفه لغته. الان میبینید ما درگیرش شدیم، خیلی جاها مطرح میشه. خب اندیشه غالب رو بلدید؟ اندیشه غالب همونی که به من و شما یاد دادن، به ما هم سالها یاد داده بودن، خب سالها معتقد بهش بودیم ولی چند دهم هست که دیگه ازش برگشتیم، اینی که ترجیح بلا مرجه محاله. البته قوی هم هستا که انسان بدون مرجه ترجیح بده، از یه جهت قویه از نظر عقل عملی، از یک جهت محاله، ممتنعه از جهت عقل نظری. خب این تا اینجا خونده بودیم، ولی بعضی از آقایان که مشخصاً بخوام براتون نام ببرم، اشاعره ظاهراً روی این قصه حرف داشتن. مرحوم ملا صدرا اشاره میکنه در اسفار. این روزا ما بحثمون یه مقدار فلسفی شده ولی خب زودی باید فاصله بگیریم به بحث خودمون اصولی برسیم. آقای ملا صدرا، آقایان، میگه وحمتون ظلمیه یا ظلمانیه، حالا تعبیرش ظلمتون وحمیه. لازم نیست برای چی اینجوری حرف بزنیم ظلمتون وحمیه. خب قدیمی ها اینجور بودن دیگه، بعضی از این برای بچه های جوانم محکم این حالت رو گرفتن، ول نمی کنن. خب ما خوبی های بزرگان گذشته رو بگیریم، نه لازم نیست ظلمتون وحمیه، یه نکته است بعدم بگیم اشتباهه، مثلا یاد بگیریم ادب بحث رو. به هر حال حالا ایشون بزرگه. آقای ملا صدرا میفرماید که فرقه ای، اصلا مثلا خود تعبیر رو نگاه کنید، فرقه ای قائل شدن که حالا به تعبیر امروز ما ترجیح بلا مرجه اشکال نداره. یه بار دیگه بگم، گفتن ترجیح بلا مرجه، به قول ایشون ترجیح احد المتساویین بلا سبب، ترجیح احد المتساویین بلا سبب. دو چیز که متساویان مثل ماهیت، ماهیت نسبت به وجود به وجود عدم متساویه دیگه، میشه یک طرفش ترجیح پیدا کنه بلا سبب، بعد اینو دست گرفتن آقایان و جاهای مختلف استفاده کردن. من برای این که بله این مال اشاعره است دیگه، البته منحصر به اشاعرم نیست، ولی مثلا متکلمین خیلی هاشون ولو اشعری هم نبودن، ولی به نام اشاعره سکه خورده. حالا آدرس ها رو ببینید دیگه، این بخش ها رو بذارید به عهده خودتون. ببینید اینا چند تا مثال زدن، 1 2 3 4، من حالا 4 تا مورد چه براتون میگم که مرحوم صدرا داره. 1، خلقت عالم توسط خدای متعال. بالاخره خداوند عالم رو خلق کرده دیگه، یه زمانی خلق کرده. اون زمانی که انتخاب شده برای خلق عالم هیچ مخصصی نداشته. حالا فکر کنید یه مخصصی داشته، مرجحی داشته در اون زمان، خیر. حالا میخواد بگید کل عالم، میخواد بگید اجزای عالم، مثلا خلقت فرض کنید جناب ابراهیم، موسی، خلقت پیغمبران، خلقت مردم. ان الله خلق العالم فی وقت مشخص دون سایر الاوقات من دون مخصص یتخصص و بهی ذلک الوقت. ای از آثار همین ترجیح بلا مرجع محال نیست. یک. دو، رفتن تو بحثای اصول و فقه. بر همین اساس میدونی چه نتیجه ای گرفتن؟ گفتن احکام تابع مصالح و مفاسد پیشین، بلند بگید، نیست. این که مثلا روزه رمضان واجبه، بلا فاصله روز اول شوال حرامه، بلا فاصله روز دوم شوال مستحبه، فکر نکنید اینا تو خودش یه مصلحتی یه مفسده ای داره. لذا با صدای بلند گفتن الاحکام لا تدور و مدار المصلحه و المفسده. حالا یه چیز بالاتر بهتون بگم که صدر نداره، اینا گفتن حتی خود جعل خدا هم مصلحت نداره. دو تا بحثه ها، آیا احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد پیشین، این گفتن نه. حالا سوال بعدی، آیا مصلحت داره کار خدا؟ ولو مثلا برای امتحان بندگان، میگن نه. شما زبانتون رو گاز بگیرید، نگید خدا کارش تابع مصلحته. اینا رو اگر حرفاشون رو تو فقه و عقل ببینید خیلی جالبه، چون مستقیم من ازشون نقل کردم که نقل قول نباشه. اینم یه مثال. تو مثالای عرفی هیچ وقت شده آقایون سر یه دوراهی مثلا پشت فرمون این بر بریم اون بر بریم، هیمش فکر میکنه میگه ولش کن، چشمش هم هم میذارید یه طرف مثلا تو مسیر، یا مثلا سر سفره نشسته دو تا قرص نان هست، اینو برداره اونو برداره همینجوری بر میداره. میگم حالا یه دفعه مثلا یه نونی تازه تره، یه نونی مثلا بیات شده، یه نونی سنگکه، یه نونی فلانه، میگه اونو دوستر دارم. خب اینا میشه مرجع، جایی که هیچ مرجعی نیست. یا مثلا میخواد آب بخوره، دو تا ظرف آبم هست، گذاشتن ظرف آب، یکی رو برمیداره میخوره. گفتن اینا همین ترجیح بلا مرجعه دیگه. یه مثال دیگه ای زدن، گفتن ما یختص من الاحکام والاحوال به احد المتماثلین دون آخر. گفتن گاهی دو تا متماثل دو تا حکم مختلف داره. حالا اگر بخواد مثال شرعیشو بزنیم، تو روایت هم هست که خداوند گاهی در احکام متماثلین فرق گذاشته، یا حتی در غیر متماثلین حکم واحد کرده. حدیث حضرت امیر علیه السلام هست، متشابهین، که بعضی آقایون از همین روایت استفاده میکنن برای رد قیاس. میگه فلان چیز پاکه فلان چیز نجسه، ممکنه تفاوت اساسی هم نکنه، فلان چیز حرامه فلان چیز حلاله، ممکنه تفاوتی هم نکنه. حالا تو بحث احکام اگر بگه، باز بعضی ها گفتن که ذاتیات همه متساویه ولی تو صفات مختلفه. حالا من نمی‌دونم می‌خواستن بگن تو یک نوع ذات واحده، مثلا انسان، من و شما ذاتمون همه یکی دیگه، ذاتیاتمون حیوان و ناطق، ولی چقدر قیافه‌ها فرق می‌کنه، رفتارها فرق می‌کنه. یا می‌خواستن بگن نه اصلا ما در عالم یک ذات داریم، ولی این عوارض هست، یکی درخت، یکی گل، یکی حیوان. حالا عبارت ببینید، برگه هست قاعدتا، آدرس هم که هست، اگه احیانا یه وقت برگه نبود رو آدرس نگاه کنید. ببینید مرحوم ملا صدرا میفرماید که جمعیتی که به قول ایشون دوچار ظلمت وهمیه شدن این حرفا رو زدن. از این توضیحاتی که صدرا داد یه استفاده خوبی میخوام شما بکنید، یه استفاده خوبی بکنید. اون استفاده خوب چیه؟ اینه که این قاعده چه موافقینش چه مخالفینش هم در عالم تکوین میبرن هم در عالم تشدید. دیگه اونجایی که گفت خداوند عالم رو بدون اینکه مرجحی در زمان خاصی باشه خلق کرده، خب این مثال مال تکوینه. اما اونجایی که گفت احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، این مال کجاست؟ مال تشریعه. پس این قاعده چه اثباتش چه ردش مال هر دو حوزه است. هازا تمام الکلام وزلا، بخشی از کلمات صدرا. بعد شروع میکنه ایشون حمله کردن، ماشاءالله شروع میکنه حمله کردن، میگه اینا اگر یه ذره از خواب غفلت بیدار میشدن، بازم خود نگفته اگر یه گرم عقل داشتن، میگه اگر یه ذره از خواب غفلت بیدار می شدن و از جهالت می اومدن بیرون، می فهمیدن که عالم پر از اسراره که ما نمی فهمیم، پر از اسراره که ما نمی فهمیم، از شعور ما غایبه. و آقا کی از کی تا حالا جهل به شی نشانه نفیشه؟ خب من و شما نمیدونیم، من و شما نمیدونیم معناش اینه که نیست. شما بشینید سه روز فکر کنید چرا روزه آخر رمضان واجبه، روزه اول شوال حرامه. به خدا اگر بفهمید چرا نمیفهمید. چرا مثلا متماثلین اگر معامله کنی ربا هست؟ بلدید مسئله شو دیگه. اگه خواستی طلا به طلا معامله کنی، ولو یه طلا عیارش 18 است، یه طلا عیارش 24، ولی نباید وزنش فرق کنه، نباید وزنش فرق کنه. میگه آقا اون 18 است، اون 24، ده ها هزار تومن قیمتش فرق میکنه. میگه شرع مطهر فرموده. ولی ذات طلا فروشایی که متدینن میدونید بلدن، طلای 18 رو میخره، وزن میکنه، میخره، قیمت میزنه، بعد طلای 24 رو مثلا میفروشه تو دو تا معامله. اما هازا به هازاش نمیکنه. حالا خدا رحمت کنه آقای مطهری رو اینجا اومده گفته آها این فلسفهش اینه که ربای معاملی نکنیم که تو ربای قرضی نیفتیم. شاید من دوستان نزدیک 30 سال باشه این حرفو شنیدم، تا الان که دارم با شما صحبت میکنم نفهمیدم این چه ربطی به اون داره. حالا کسی فهمیده یا اگر ارتباط برزخی با این شهید بزرگوار ارزشمند داره بپرسه، ما رو در جریان بذاره. چه حرفیه بگید من نمیدونم، تعبد. لذا من تو این کتاب جدیدم اخیر روش شناسی، کتاب دوم، با گفتم اصل در معاملات بر عدم تعبده، اما مطلقا عدم تعبد رو ما قبول نداریم. مواردی ممکنه باشه، داریم چند تا از این محکم هم داریم البته، ولی داریم از این موردا. دو حالا هی پیشینیم مرجع براش درست بکنیم که دستش هم جای بند نیست، ارزش نداره. علایه حال آقا بهتره بگیم ما نمیدونیم. بعد ایشون میگه خب میترسه دیگه آقای صدرا که بگیم بابا سر سفره تو رو به جدت قسم آدم دست میاره طرف این لقمه یا اون لقمه، چه مرجحی داره؟ میگه شاید کواکب اتصالی آسمان دخالت داره. آخرش میرسوندش به ستارگان و کواکب و اتصالات آسمانی. شما چه میدونی؟ البته حرف دوستان اصلش درسته، حالا این تطبیقش اینجا یه کمی جال در نمیاد. بالاخره میدونید اوضاع آسمان در زمین اثر داره، تأثیر داره. اون بالا مثلا قمر در عقربه، اینجا میگن زیر رختخواب بعضی کارار نکنید. و این چه ربطی داره این با اونجا تو دل آسمان زیر رختخواب؟ میگن ممکنه بچه کجکور در بیاد، نمیدونم کلو شل در بیاد. و خب اینا هم که چیزی هم نیست که حالا رد شده باشه، اینا که دیگه قدرش هم ثابته. حالا ایشون میگه نهایتا اینا باشه. اون کواکب آسمانی دست منو میبره به طرف یکی از ظرفهای آب، یا فرمونو میچرخونه به طرف جاده، مثلا وقتی میخواد بره مشهد میره جاده شمال مثلا. عبارت هست بخونید. اینم قسمت دوم حرف ایشون. ولی تهش یه مطلب داره آقای صدرا. میگه آقا ان للمرغ رجلا، چی داریم تو فارسی؟ مرغ یه پاداره، عربیش میشه همین دیگه، ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یه پاداره. ترجیح بلا مرجع محاله، اینام به درد نمیخوره. من یه نقطه کوچولو با آقای صدرا دارم، حالا اصل مطلب که بعد وارد میشیم، حالا یه مطلبی هست بعد انشاءالله وقت میکنیم وارد میشیم، همین امروز وارد میشیم. فقط یه نکته عبارتی میخوام شما دقت کنید، همون اول صفحه 103 رو نگاه کنید، خط دوم ظلمتون وحمیه، صفحه 103. المستهلون، اونایی که صحیح میدونن، ما سالایی که اسفار میخوندیم خیلی عبارتهای اسفار، چجور بگم که خدا نکرد جسارت نه به اسفار بشه نه به صدرا، جگر خون کنه. مثلا المستحلون میگه اونایی که حلال میشمارن، اینجا خب بحث حلال و حرام نیست که، یعنی اونایی که قبول دارند، روا میدارند، روا میدارن، قبیح نمیشمارن. خب اگر قبیح نشمارن حتما محالم بگید آقا نمیشمارن دیگه، اینا دیگه توی این کلمه همه خابیده دیگه. اسفار اینجوریه، المستحلون کسانی که قبول دارن، روا میدارن ترجیح احد المتساویین بلا سبب رو، که همون عبارت اخرایه ترجیح بلا مرجع میشه دیگه، تشعبو فی القول، اینا چند دسته شدند، شعبه شعبه شدند در نظریه. ففرقتون قالت و فرقتون زعمت و فرقتون تقول و فرقتون تقول. اگر دقت کنید علما، همون زمانی که اسفار، من اسفار رو سال 60 61 59، اون زمان ها اسفار رو مشغول بودم، اگر دقت کنید اینایی که بعد میاد اقوال مختلف نیست، اینا مثالای مختلفه. یکی مثال زده به تکوین، اون گروه اول. یکی مثال زده به تشریع، گروه دوم. دوتای بعدم سه و چهارم باز مثال به تکوینه. اینا مثال نه اقوال. لذا اگر میخواست دقت کنه باید بگه تشعبو فی تمثیل، در مثالای مختلف آوردن، ضربو نمیدونم امثلتن متعدده، تشعبو هم دیگه نمیخواد. میخوام بگم عبارت گول نزنه شما رو، فکر کنید اینا چند گروه هند. مثلا هی میگه فرقتون فرقتون فرقتون، آدم فکر کنه اینا چهار فرقه، نه چهار فرقه نیستن، یه فرقه، یه هفت دارن، مثلا مثالای مختلف دارن. کسی با اسفار آشنا باشه، اینا تو اسفار طبیعیه. بگم به تو خب تا اینجا چیکار کردیم علما؟ حرف مخالفین مشهور رو زدیم که چه مثالایی میزنن، رد صدرا رو هم دیدید، حالا شبم با دقت مطالعه کنید. اما میریم تو مطلب سوم. بعضی از آقایان داریم که فرمودند ترجیح بلا مرجه هم محاله هم محال نیست. البته اینجور نگفتن ها، اینجور بگن که خیلی بد میشه، ولی توضیح میدم اینجوری وارد چی تو حافظتون بهتر میمونه. چی این حرفو زده؟ آقای نائینی که اصولیه، آقای خویی شاگرده ایشون، مرحوم نائینی مدرسه ایه، یه جا که میره گاهی مدرسه‌ش هم میره. آقای خویی که دیگه بیشتر ایشون وقتی میره با یه تیم میره، به زمان نوشتن مدرسه ی آقای نائینی. ببینید آقای نائینی با مدرسه‌اش، حال نمیگم همه شاگردایشون، ولی خب مثل آقای خویی طبیعتاً شاگردای آقای خویی، طبیعتاً این شاگردا که معمولاً یه تعبدی به اینا دارن، اینا میدونید چی گفتن؟ گفتن که ترجیح بلا مرجه اگر به معنای فاقد غرض نوعی باشه ما میگیم محاله، ولی اگر فاقد غرض شخصی باشه محال نیست. با یه مثال آقایون مطلب رو سادهش میکنم براتون. انسان وقتی غذا میخوره، بله، یه غرضی داره دیگه، سیر بشه، بعد شروع میکنه غذا خوردن، 10 تا 20 تا لقمه بر میداره. این که نشست پای سفره یه مرجحی داشت. خب چرا 1 ساعت پیش ننشست، 2 ساعت پیش ننشست؟ چون گرسنش نبود. الان زور شده گرسنش شده. پس نشستن سر سفره یه پدیده ممکن، مرجح میخواد. مرجحش احساس گرسنگی برای اینکه سیر بشه. اما این مرجح داره، اینجا میگیم ترجیح بلا مرجح قبیحه. اگر بخواد بی جهت ترجیح بده قبیحه، اگر بگیم هیچ انگیزه نداره، علت قایی نداره، اونم محاله. ولی ای که حالا این لقمه رو برداره، اون لقمه رو برداره، بعد چرا قوه دست بگیریم هی دنبال مرجح بگردیم، اگرم پیدا نکردیم متوسل با آسمان بشیم، این دلیل نداره. میخواد عبارتو، چون عبارت مشهوری نیست، همین یه بارم شما میخونید قوه یک خط ببریم، نگاه کنید القاعده همون صفحه 103 باید پایین صفحه باشه دیگه، و بعض المدارس الاصولیه ان اکثر اول گفتم اصولین ظاهرا اکثرشون مثل صدرا حرف میزنن، اونا هیچ، علا قبول القاعده و تسلمها و فی البین بعضون، در این میان بعضی مثل محقق نائینی و مدرسته، اینا چی گفتن؟ گفتن علا انکار بله، الا ان انکار قبح ترجیح بلا مرجه انما هو مع عدم ورود وجود المرجه اصلا. قبح ترجیح بلا مرجه رو کسی قبول نکنه، انکار عبارت مثل نکنه نیایی ها، نفی در نفی میشه اثبات، انکار قبح ترجیح بلا مرجه، این که بعضیا انکار کردن، این مال عدم ورود وجود مرجح اصلا اگر هیچ غرضی نباشه. و اما ترجیف الفرد مع وجود المصلحه فی نو من دون مرجح فی خصوص ذلک الفرد فهو لیس بقوی. حالا اگر اینو بخواد رو احکام پیاده کنی، میخوام تیزی ذهن شما رو امتحان کنم، البته با خود پیش خودتون، اگر بخوام رو احکام پیاده کنی، میدونی آقای نائینی چی میفرماد؟ مثلا اینجور میگه، میگه این که بگیم تشریع خدا اصلا غرض نداره مثل اشاعره، هیچ غرض نداره، خداوند در احکامش هیچ غرض نداره. نگید پس حکمت خدا چی میشه ها، میگن ما دلیل نداریم خدا حکیمه. میگید پس قرآن چی میگه عزیزان حکیم، میگن این علمه برای خدا. ببینید تا کجا رفتم، تا اونجا رفتم. آقای نائینی میگه این درست نیست، ولی اگر ازش سوال کنیم در این که خصوص سی رمضان واجب شده، یک شوال حرام شده، میگه این لازم نیست مرجحی داشته باشه دیگه، احکام تابع مصالح و مفاسد اینجوری نیست. نانی همچون حرفی ازش در میاد. این عبارت درسته یا نه؟ من و فل بینه بعضون کلمه حق نائینی و مدرسته، ولی در این میان بعضی میگن که قبح ترجیح بلا مرجح با عدم مرجح اصلا، پس باید انکار رو خطش بزنیم. شما انکار دارید، اینو خطش بزنید. آقایون خوب شد خوندیم عبارتو، الان شب وقت شما رو میگیره. خب آقایون دیگه بسه، ما هم خسته شدیم، ولی بهتون بگم این قاعده رو یه وقتی بذارید، توجه میکنید و روش کار کنید. این اطلاعات سطح، دوران سطح و اطلاعات عمومی بازاری، حالا یه دو روز ما وارد شدیم، چرا؟ خب خیلی چیزا معلوم شد، چون میدونید بعضی ها اینو کشوندن به یه جاهای باریکی، گفتن اگر ترجیح بلا مرجح رو قبیح نشماریم، محال نشماریم، نمیتونیم خدا رو ثابت کنیم. اینا همش تو اسفار هست و این بندهای خدا برای اثبات خدا رفتن توی این مسیر. خب اگر کسی واقعا بره و بیتونه اونا رو حل کنه، همین یک نمونهش هم همین بحث اصولی خودمون، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. خب میدونید اگر یه فقیهی معتقد باشه به تبعیت، چقدر در استنباطاتش اثر میذاره، تا یه فقیهی که بگه احکام تابع مصالح و مفاسد حالا یا نیست یا میتونه نباشه، میتونه نباشه. بعد خود ما نظرمون همینه نی، که احکام تابع مصلحت هست جعلش، اما مصلحت پیشین که اینا بحث میکنن نه. میخوام عرض کنم جای کار واقعا داره، و به این مقداری که حالا ما، من دیگه نهایتا امروز و فردا، دیگه فردا میبندمش این بحث رو انشاءالله، چون چهارشنبه هم تعطیله، شنبه بیریم بحث جدید انشاءالله، خودتون کار بکنید. خب فضلا تحقیق در مسئله، به نظر شما چی بگیم اینجا؟ قبول کنیم، رد کنیم؟ یه مقدارشو امروز عرض میکنم، خوشبختانه برگم دارید، شب فکر کنید اول یه 20 دقیقه، بعد برگه رو مطالعه کنید که فردا بتونیم راحت‌تر رد بشیم بریم. ببینید، اولا همینطور که گفتم این قاعده رو چه موافقان چه مخالفان، البته باید بگه موافقان بردنش، اونام که به تبع انکار کردن، موافقان این قاعده، این قاعده را هم در محیط قانونگذاری بردند هم در محیط تکوین. خب دلیلی که میارن میدونی چیه؟ بعد از این که جان آدم در میاد، اینم بگم بهتون، به راحتی به دست نمیاد، ولی خب به وضوح استفاده، آدرس هم دادم نگاه کنید، اینا میگن که اگر ما ترجیح بلا مرجح رو قبول کنیم، یعنی قانون علیت رو بردیم زیر سوال. به نظر شما قانون علیت میتونه بره زیر سوال؟ اگر قانون علیت بره زیر سوال که اصلا عالم به هم میخوره، همه معارف به هم میخوره. اصل علیت، اصل علیت یعنی معلول بدون علت نیست، این بهش میگن اصل علیت، دترمینیسم تو اصطلاحات علمی میگن، اصل علیت معلول بی علت نیست. ترجیح بلا مرجح اگر بگیم درسته، یعنی معلول میتونه بی علت باشه، و چون معلول بی علت باطله، پس ترجیح بلا مرجح هم باطله. ما دوستان باید تمام تلاشمون رو بذاریم روی این که آیا این دوتا با همه یا نه، چون معلول بی علت محاله، دی کس نمیتونه اونو مناقشه بکنه. البته بگم بهتون، بعضی از متکلمین، برخی از مخالفان فلسفه، مثلا بعضی از آقایان مشهد، تفکیکی ها میگن بهشون دیگه، اینا از تعبیر علت و معلول در خدا خیلی عصبانی هم. میگن خدا خیر نده اونی که این حرف و تعبیر رو آورد، علت و معلول. ولی بازم اگه از این تعبیرم خوششون نیاد، بدشون بیاد، اصل علیت رو قبول دارن. منتها مثلا میگن باید تفسیر خاصی بکنیم که تو این کلمه نیست، اون یه حرف دیگه است. اینو گفتن که وقت نگید خب بعضیا مخالفن، چی نه، کسی با اصل علیت مخالفت نمی کنه. نهایتا یه تعبیری مثلا از رابطه عالم با خدا یه تعبیری بکنه، وگرنه این بحثی نیست درش. چرا؟ تو مثلا باز مسلک عرفا، اونا باز نمیگن علیت نداریم، ما تو میگم مثلا عالم مظهر خداست، یه چیزایی که حالا جای خودش. ما باید آقایان دیگه وارد نمیشم، خوب جایی تموم شد که فکر شما، اگر ما بتونیم دست به گردن بودن این دوتا رو گوش میکنید باز کنیم و بگیم نه این دوتا ربطی به هم نداره، این دوتا به هم ربطی نداره، یه مقدار راه باز میشه برای انکار قاعده. ولی اگر این دوتا رو اینجوری ببینیم، دست به گردن دی نمیتونیم، ما باید قبول کنیم. فردا دوستان راجع به این که آیا میتوانیم این دست به گردن رو باز کنیم یا نه، برگه دارید با دقت مطالعه کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.